همینگوی، آقای سعید اسلامزاده راجع به نویسنده حرف زدن، از زندگیش گفتن، از آثارش گفتن و رسیدیم به سبک نوشتاری همینگوی که
بله.
با مرور خود کتاب پیرمرد دریا به نظرم میتونیم بهش بپردازیم.
در بخش قبلی اشاره کردم که رئالیسمی که همینگوی توی کارهاش استفاده میکنه از جنس رئالیسم اجتماعی و زندگی روزمره اجتماعی نیست.
بله.
جنسش فرق میکنه، یه جورایی از جنس رئالیسم فلسفی واقع‌گرایی حق، اینجوری بگم رئالیسم حقیقت و واقعیت، یه نوع رنج، یه نوع گریزه و اینها ویژگی‌هایی که توی آثار بزرگ نویسندگان وجود داره و ما صرفاً به خاطر اینکه مثلا یه زندگی اجتماعی رو توصیف کردن اون آثار رو نمیخونیم، بلکه ماندگاری اینها به خاطر اون نگاه کلان و بزرگیه که به خود انسان دارن. انسان وقتی که به طبیعت دست میبره، شاید الان یه سری از کسایی که حالا طرفدار طبیعتن با این حرف مخالفت کنن، اما واقعیت اینه که انسان وقتی به طبیعت دست میبره به آگاهی میرسه و این آگاهی عمیق درونیه و در طول تاریخ اتفاق افتاده. کوه، دریا، دشت، صحرا، کویر، وقتی که انسان میتونه راز اینها رو کشف بکنه، به دل اینها بره، یه آگاهی بزرگی از یه جنس خیلی ماورایی به دست میاره.
بله.
سانتیاگو ماهیگیره و زندگیش تو دریا میگذره، ولی این بار به راه خیلی دوری میره، برای یه کار خیلی بزرگ میره، میخواد یه نیزه ماهی شکار کنه. و خود همینگوی هم یک بار یه نیزه ماهی شکار کرد، یه عکسی ازش هست کنار یه نیزه ماهی که اندازه خودشه، خیلی ماهی بزرگیه. پس ما با یه آدمی سر و کار داریم که این با مسائل کوچیک روزمره‌ای که واقعا روزمره است و میگذره سر و کار نداره، با موضوعی سر و کار داره که انسان در طول تاریخ سراغشون رفته، برای همین این کارها موندگار میشه.
یعنی واقعیه ولی دم دستی نیست، درسته؟
این تعبیر خیلی خوبیه، واقعیت هست. ما با واقعیت‌های مراتب مختلفی داره دیگه واقعیت، و میریم سراغ یه واقعیتی که مثلا این میکروفون اینجا روی میز است و این مردم اینجا رفت آمد میکنن، اما یه موقعی درباره یه واقعیتی حرف میزنی که اینجا اصلا برای چی به وجود اومده، اینجا دیگه وارد بحثای فلسفه میشه.
درسته.
دریا در کارهای همینگوی خیلی جایگاه جالبی داره. توی رمان داشتن و نداشتن و رمان پیرمرد و دریا ما این رو خیلی واضح میبینیم. توی پیرمرد و دریا من فکر میکنم که مفهوم دریا یه مفهوم بگم شکل ناپذیر، میخواستم از یه اصطلاح فلسفی استفاده کنم که ارسطو این اصطلاح رو خلق کرده بود. ما در زبان واژه هیولا رو داریم دیگه، درسته؟
بله.
به یه موجود ناشناخته و خیلی مهیب میگیم هیولا، اما معنای واقعی هیولا این نیست. هیولا صورت دیگر جسمه. اگر ما جسم رو به دو شکل تصور بکنیم، در ذهنمون تصور میکنیم، یک صورت جسمیه اجسامه که حالت بالفعلشونه، این صندلی صندلی است. ما آدم ها همین فیزیکمون یک صورت جسمیه به ما داده.
بله.
اما یک حالت بالقوه‌ای در همه اجسام وجود داره که اون حالت بالقوه صورت اولا یا ماده اولیه اون جسمه، که توی یونانی بهش هول میگفتن و توی و این واژه میاد در فلسفه اسلامی تبدیل میشه به هیولی یا هیولا.
چه جالب.
این هیولا شکل درونی، استقوس، عنصر و تینت ذاتی هر جسمه. در رمان پیرمرد و دریا ما با یک هیولی دریا روبرو هستیم، با هیولای دریا روبرو میشیم، اما نه اون هیولایی که مثلا در کتاب‌های وحشت ممکنه ببینیم. نه، اینجا یک مفهوم کاملا فلسفی رو همینگوی به نظر من از مفهوم دریا در اختیار خواننده خودش میذاره. برای همین اون ماهی میتونه یک نماد باشه، دریا میتونه یک نماد باشه، اون پیکار سانتیاگو با اون ماهی هایی که به دنبال رد خون اون ماهی شکار شده اومدن، همه اینها نمادهایی میشه از اون زندگی که ما در طول تاریخ داشتیم. این یکی از درون مایه های اصلی کار پیرمرد و دریاست. ما وقتی که پیرمرد و دریا رو ورق میزنیم و درباره سانتیاگو و این ماهیگیر پیر میخوایم حرف بزنیم، یکی از مفاهیمی که باهاش سر و کار داریم مفهوم دریاست. میدونید که مفهوم دریا در اسطوره های ایرانی، اسطوره های یونانی جایگاه بسیار وسیعی داره. ما در متون کهن خودمون، در بندهشت و متون اوستایی، یک دریایی داریم به نام فراخکرت که یک سوم زمین رو گرفته و این دریا یک حجم بسیار بزرگیه و خیلی هم مقدسه. دریا در ذهن سانتیاگو همین تقدس رو داره و در قصه های افسانه‌ای یا اسطوره های یونانی هم دقیقا همین ویژگی وجود داره. اما نکته دیگه‌ای که در کار همینگوی به نظر من توی اون لایه‌های معنایی و لایه‌های درونی کار باید بهش اشاره بکنیم، اون بحث خستگی ناپذیر بودن سانتیاگو و اون پیکار دائمیش با موانعی که سر راهش هستن و این رو در طول کار می‌بینیم. این آدم هیچ وقت امیدش، تلاشش و نگاهش به زندگی چی میگن افت نمی‌کنه، همیشه در یک اوج معنایی در ذهن خودش زندگی رو می‌بینه. برای همین یکی از اون درون مایه‌های اصلی که در کار همینگوی در پیرمرد و دریا وجود داره، پیکار دائمی و خستگی ناپذیری سانتیاگو.
متشکرم. سعید اسلامزاده همچنان با ما هست، اینجا در باغ کتاب تهران حضور داریم. ضبط برنامه کتابخانه نیمه شب مصادف شده با اذان مغرب به افق تهران که احتمالاً صدای اذان رو هم شما الان دارید میشنوید. بریم، خانم هدا فلاح تشریف میارن، بخشی از کتاب رو برامون میخونه.
حالا دیگر آفتاب دو ساعت بود که بالا آمده بود و چشمان پیرمرد موقع نگاه کردن به شرق چندان آسیب نمی دیدند. حالا دیگر سه تا قایق بیشتر قابل رویت نبودند. با آنها هم بسیار پایین نشان می دادند، آن هم کنار ساحل.
توی تموم عمرم آفتاب اول وقت چشام اذیت کرده، ولی چشام تا حالا اخ نگفتن. دم غروب میتونم یه راست به سمت آفتاب نگاه کنم بدون اینکه چشام سیاهی بره. غروبا یکم سخته، ولی سر صبح نگاه کردن به آفتاب دیگه خیلی سخته.
درست همان موقع یک شاهین دریایی با بالهای سیاه و کشیده مقابل او توی آسمان میچرخید. روی بالهایش خم شد، به سرعت پایین آمده و باید باز چرخی زد.
یه چیزی گیرش اومده، فقط نگاه نمی کنه.
آرام و یک دست به طرف پرنده که داشت پرواز می کرد پارو می زد. عجله نمی کرد و ریسمانها را مستقیم بالا و پایین نگه می داشت، ولی حرکتش را در میان امواج و جریان آب کمی تند کرد. درست همین وقت بود که چشمش به پرنده‌ای افتاد که با بالهای سیاه و بلندش در آسمان بالای سرش چرخ می‌زد. پیرمرد به حرکات پرنده خیره شد. پرنده توی هوا بالاتر رفت و باز چرخی زد. بالهایش ثابت بودند. ناگهان شیرجه‌ای رفت و پیرمرد ماهی بالداری را دید که از آب بیرون پرید.
دلفینه! یه دلفین بزرگه!
پاروهایش رو گذاشت توی قایق و ریسمانی کوچک از زیر سینه قایق بیرون آورد. آن ریسمان یک سیم راه نما داشت و یک قلاب به اندازه متوسط و او آن را با یک ساردین تومه گذاری کرد. گذاشت به اطراف برود و بعد آن را دور یک پیچ توی پاشنه قایق سفت کرد. سپس روی ریسمان دیگری طعمه نهاد و حلقه آن را گذاشت توی سایه سینه قایق و دوباره مشغول پارو زدن شد. پرنده را با بالهای سیاه و بلندش می دید که حالا داشت در ارتفاعی پایین روی آب پرواز می کرد. همانطور که داشت نگاه می کرد، پرنده باز فرود آمد. بالهایش را کج کرد تا شیرجه‌ای برود. بالهایش را وحشیانه به هم می زد و بیهوده ماهی بالدار را دنبال می کرد. پیرمرد می توانست مختصر برآمدگی توی آب ببیند که دلفین‌های بزرگ بودند و در حالی که ماهی‌های در حال گریز را دنبال می‌کردند بالا آمده بودند.
این یه دست بزرگ از دلفیناست. دسته اونا خیلی پخش شده و ماهی‌های بالدار شانس کمی دارن.
ماهی‌های بالدار چند بار اوج گرفتند و پرنده نیز بیهوده پیش می‌رفت.
دسته از دستم در رفتن. اونا زیادی سری میرن و خیلی هم دور، ولی شاید من یه ماهی آزاد گیر آوردم. شاید ماهی بزرگ من دور بر اونا باشه. اون ماهی بزرگ یه جایی همین دور براست.
خیلی متشکرم از خانم فلاح. ما همچنان همراه شما این با کتابخانه نیمه شب از رادیو تهران. این هفته پیرمرد و دریا، اثر ارنست همینگوی. آقای اسلامزاده جایی از صحبتشون به نام آقای دریابندری اشاره کردن به عنوان مترجم کتاب. خب معمولا راجع به کتابهایی که صحبت میکنیم به مترجمان هم شما میپردازید و کیفیت کارشون. در مورد آثار همینگوی مترجمان وضعیتشون به چه صورتی بوده؟
از همین کار پیرمرد و دریا من سه تا ترجمه دیدم، که سه تا یا چهار تا بود که ترجمه های مختلفی بود، ولی کامل ترجمه خانم نازیه عظیما و ترجمه آقای دریابندری رو خوندم. ترجمه آقای فرامرزی رو نخوندم، من تکه هایی ازش رو خوندم و از روی تکه ها نمیشه قضاوت کرد که کلیت کار ترجمه چطور بوده. درباره آقای دریابندری من چندی پیش یه یادداشتی نوشته بودم درباره ویژگی‌های ترجمه‌اش. مهمترین ویژگی آقای دریابندری در ترجمه‌های رمان‌هاش اینه که ایشون زبان فارسی رو خیلی خوب می‌دونست و زبان انگلیسی رو هم آکادمیک یاد نگرفته بود، چون کارمند شرکت نفت در آبادان بود، در روزمره از انگلیسی‌هایی که اونجا بودن انگلیسی رو یاد گرفته بود و بعد حالا شروع کرده بود خودش خوندن. خیلی از مترجمانی که تحصیلات آکادمیک ترجمه یا ادبیات انگلیسی دارن ایرادهایی رو به ترجمه‌های آقای دریابندری گرفتن، اما واقعیت اینه که من مخاطب فارسی وقتی که یک کتاب ترجمه به ویژه رمان رو باز می‌کنم می‌خونم، دوست دارم که به یه زبان سلیس فارسی این کار ترجمه شده باشه، دست انداز نداشته باشه، سکته نداشته باشه و راحت بشه این کار رو خون. برای همین من خواننده فارسی حالا کاری ندارم که فلان تعبیری که فلان عبارتی که ممکنه یه تفاوتی داشته باشه، حالا مترجم اصلا اومده یه جور دیگه ترجمه کرده،
مثلا اینجا سیاه درست بوده یا مشکی درست بوده.
آره اینا جزئیاته، ولی توی کلیت کار انقدر کارهای آقای دریابندری خوشخانه، انقدر زبان فارسی شیرینی داره. من یه بار این تعبیر رو به کار بردم که شما وقتی که ترجمه های آقای دریابندری رو میخونی احساس میکنی که همینگوی و فاکنر رو دیگرانی که ازشون ترجمه کرده آمدن نشستن و دارن به زبان فارسی برای شما قصه تعریف میکنن، داستان تعریف میکنن و انقدر زبان رو مال خودش میکنه و میگه. آقای دریابندری در ترجمهش از پیرمرد و دریا احساس میکنم که خودش رو در جایگاه اون سانتیاگو گذاشته و این رو ترجمه کرده، انقدر نزدیکه به اون روحیات، نوع جمله بندی ها، نوع ترکیبات و تمام مسائلی که هست. درباره پیرمرد و دریا یه نکته ای رو میخوام حتما بهش اشاره بکنم که پیرنگ داستانی پیرمرد و دریا با تمام کارهای همینگوی متفاوته و برای همین بود که گفتم همینگوی به یه آگاهی میرسه.
بله.
یعنی وقتی در سن 50 چند سالگی این کتاب رو مینویسه، اون تجربه زیسته بسیار متنوع و غنی رو در ذهن داره و حالا به یه آگاهی نمیدونم حالا فلسفی عرفانی چی رسیده و این شخصیت رو خلق میکنه. اگر در ودا با اسلحه یک قهرمان زخمی داره که از جنگ فرار میکنه، دیگه نمیخواد بره به جنگه و اون دیالوگ هایی که درباره جنگ توی ودا با اسلحه هست و خود عنوان رو داریم دیگه، ودا با اسلحه. اما اینجا سانتیاگویی رو داریم که یه پیرمردیه که به جنگ میره، تمام طبیعت رو روبروی خودش میبینه و به جنگ با اون میره. برای همین شخصیت پردازی و داستان پردازی همینگوی در پیرمرد و دریا با همه آثارش متفاوت میشه.
بله.
یکی از کم شخصیت ترین کارهای همینگوی هم هست پیرمرد و دریا. 3-4 شخصیت بیشتر نیستن در طول کار و شخصیت های اصلی که در کار هستن دریا، ماهی، آسمان، بادها، قایقش و اون نیزشه و اینها اشیایی هن که در شکل شخصیت در کنار سانتیاگو قرار میگیرن. برای همین یه کار کاملا متفاوت، یه کاری حتی شاید از بعضی از کارهای همینگوی که سر و صدای منتقدان رو هم در آورده بود، گفته بود که اینها گفته بودن اینا کارهای ضعیفیه، یک باره با پیرمرد و دریا همینگوی دوباره بر میگرده و اون لقبی که بهش داده بودن به عنوان پدر ادبیات مدرن آمریکا واقعا شایستشه و اون هم به دلیل اینکه متفاوت از بقیه نوشت و تأثیرگذاری که بر دیگران داشت بر نوشتن. خودش تأثیر گرفته بود از پیشینیان اما تأثیرگذاری که داشت بسیار عمیق بود و باعث شد که خیلی ها همونطور که گفته شد دوست دارن که همینگوی وار بنویسن. یه نکته ای رو هم بگم اینجا که سالانه در آمریکا یه جشنواره‌ای برگزار میشه و پیرمردهایی که مثلا توی سن 5 حتی پیرمرد که دیگه نیستن، 60 ساله، 60 ساله جوونه، مردهای 60 ساله‌ای میان و اونی که شبیه‌تر به همینگوی جایزه میگیره.
چقدر جالب.
یعنی آدم‌هایی هستن که خودشون رو شبیه همینگوی در میان یا حالا ذاتاً شبیه همینگوی هم با همین ریشی که خیلی مشهوره در عکس‌های مختلف همینگوی میان و خودشون رو حالا یه سریاشون گریم میکنن، خودشون رو اصطلاحا حالا میکاپ میکنن و اینها، ولی بعضیا ذاتن اصلا شباهتی دارن. اونایی که یه شباهت ذاتی دارن جایزه هم میگیرن.
چقدر جالب. متشکرم از سعید اسلامزاده. از دوستانم دعوت میکنم که تشریف بیارن و بخش دیگری از کتاب رو در قالب یک نمایش رادیویی براتون اجرا کنن.
بابا گفتم که نمیشه، مگه تو کار و زندگی نداری همش دنبال این پیرمردی؟
دو شبه که نیومده، حتما یه اتفاقی براش افتاده.
نه ترس، اون بهتر از تو دریا رو میشناسه. بعدم تو چجوری میخوای بری دنبالش؟
میخوام با قایق صاحب کارم برم.
وای مگه تو بلدی قایق برونی آخه بچه؟ اونم قایق مردم.
خود قایق دارم داره میاد، با هم میریم. بعدش هم اینقدر به من نگو بچه، من الان از خیلی بهترم.
اونم میاد؟ چه عجیب، اون تو حالا 2 کیلومتر قایق دور رونده آخه، از ساحل دور شده اصلا.
اون درست جایی رو نمیبینه، منم که باید بهش بگم کجا بره.
آفرین، دروغگو هم که شدی. حالا چون بنده خدا نمیبینه تو باید ازش سوء استفاده کنی؟
نه، اون براش مهمه که با ماهی برگرده خونه، حالا از هر جایی که شده. بعد انگار شما نمیفهمید جون یه آدم در خطره.
همچین میگی جون یه آدم در خطره؟ انگار جوونه 20 ساله است.
چه ربطی داره؟ چون پیره جونش مهم نیست.
تقصیر خودمه. من سرخود تو رو فرستادم پیش سانتیاگو ماهیگیری یادت بده. نمیدونستم میزنه به سرش میره تو دریا دو روز برنمیگرده.
درست حرف بزن، هر چی دلت میخواد داری در موردش میگی. یعنی چی زده به سرش؟
خب زده به سرش دیگه. وگرنه کو؟ الان کجاست؟ نمی‌بینی مردم پای سرش چیا میگن؟
چی میگن؟
میگن توهمی شده، با خودش حرف میزنه، الان میگن خودشو کشته.
بس مامان، هر چی میخوان مردم بگم بگم، منم نیومدم ازت اجازه بگیرم، فقط اومدم بهت اطلاع بدم که من دارم میرم دنبال سانتیاگو.
خودتو بدبخت اون نکن، بچسب به کارت. وای من چقدر بد قصه تو رو بخورم.
قصه من اصلا نخور، من بهش مدیونم، هر چی یاد گرفتم اون به من یاد داده، حالا هر جوری شده من میرم دنبالش.
آره برو، برو یه بلای سر خودتون قایقدار بدبخت بیار تا خیالت راحت شه. یاد رفته با این پیرمرد میرفتی ماهیگیری یه دونه میگو هم نصیبتون نمیشد؟ حالا وایسا برا من بلبل زبونی کن.
من میرم، هر چی دلت میخواد بگو.
اگه من گذاشتم تو برو. هیچی بهت نگفتم پررو شد. یه کم از بچهای مردم بیاد بگو.
پشت حالا جلوی قایقدار هیچی نگو.
مانولین کجایی؟
اومدم.
آماده ای؟
سلام، خوش اومدین. الان میاد.
شمایید خانوم. ببخشید متوجه حضورتون نشدم.
من آمادم، بریم.
خب امروز باید به سمت شرقه، فرصت خوبیه بریم.
شنیدین میگن سانتیاگو گم شده؟
آره مانولین بهم گفت. پیرمرد انقدر گرسنگی کشید که این بلا به سرش اومد.
چه بلایی آقا؟ هنوز که چیزی معلوم نیست.
من 20 سال کارم اینه، هر جا رفته بود باید تا الان برمیگشت. البته که راحت شد.
آره بنده خدا راحت شد، این پسر ما ولکن نیست.
آره معلوم خیلی دوستش داره، ولی خب اونم سنی ازش گذشته بود، با این وضع زندگی همون بهتر که مرد.
اون نمرده، ولی اگه ما به جای حرف زدن نریم دنبالش قطعا یه اتفاقی براش میفته.
آخه ما چجوری میتونیم بریم دنبالش پسرم؟ حتما با قایق ایشون.
این خیلی بعیده، امشب دریا طوفانیه، به من طلا هم بدن وسط دریا نمیرم.
کسی به قایق شما کاری نداره، بریم.
جسارت نباشه، شما چشاتون خوب نمیبینه، از کجا میخواین بفهمین قایق کدوم وری میره؟
جهت باد خیلی مهمه، از طرفی هم مانولین هست.
آره اون اصلا داره با قایق شما میره دنبال پیرمرد.
چی میگی مامان؟
با قایق من؟ آفرین مانولین، جواب اعتماد اینه.
چرا شما نمیفهمین؟ ما باید یه کاری بکنیم، سانتیاگو تو دریا گیر افتاده، ما اصلا نمیدونیم کجاست.
دقیقاً ما نمیدونیم کجاست، چجوری دنبالش بگردیم عزیزم؟
اگه شما تو دریا گیر افتاده بودین توقع نداشتین مردم دنبالتون بگردن؟
من حاضر نیستم به خاطر یه پیرمرد که عقلشم از دست داده امشب برم توی دریا. ابرا رو بالا سرت نگاه کن.
منم همینو میگم.
بیچاره سانتیاگو که فکر میکرد همه مردم دوستش دارن.
اما دوستش داشتیم، ولی اون نباید با این سن و سال تنهایی میزد به دریا.
پس چی کار میکرد؟ مگه کسی دیگه با اون کار میکنه؟
خب لازم نیست تا دقیقه آخر عمرش ماهیگیری کنه، یه روز خوب بوده الان دیگه نیست، نباید بره دریا که.
من میرم دنبالش، هر جوری شده میرم.
اینجوری که نمیشه، این کار بیفایده است. از خیر ماهی امروز گذشتم، بیا بریم به گارد ساحلی خبر بدیم اونا دنبالش بگرد.
آره ما رو هم خونه خراب نکن.
شما همش به فکر خودتون.
اونم به فکر خودشه، وگرنه اینقدر مردم رو تو نگرانی نمیذاشت.
عیب شد، باد خوبی میامد. بریم.
این کتابخانه نیمه شبه که میشنوید از رادیو تهران موج اف ام ردیف 94، برنامه‌ای که سه شنبه ها ساعت 5:30 بعد از ظهر در باغ کتاب تهران ضبط میشه. از شما دعوت میکنم هفته های آینده حتما ما را همراهی بفرمایید، چون این برنامه با حضور شما اتفاق میافتد. آقای اسلامزاده مفصل در مورد ارنست همینگوی و آثارش با همون صحبت کردن، مفصل البته به اقتضای زمان کتابخانه نیمه شب، و حالا یک جمع‌بندی داشته باشیم از آنچه که در این برنامه راجبش حرف زدیم.
بله، خب همینگوی در دهه 1920 به این ور که شروع به کار میکنه تا حد خیلی زیادی مسیر ادبیات رو تغییر میده. برای همینه که شاید خیلی‌ها معتقدن که اون پدر ادبیات مدرنه. جملات کوتاه، سبک گزارشی و نگاه خیلی عمیقی که به موضوعات اطرافش میندازه. اما اون چیزی که باعث میشه پیرمرد و دریا متفاوت بشه، یه اشاره کردم، حالا تکمیل میکنم اون رو تو این جمع‌بندی، اینه که همینگوی انگار دوره کهنسالی خودش رو داره در سانتیاگو میبینه، که حالا نمیرسه دیگه به اون سن، و به جای اینکه به جنگ جهانی اول بره تو کوههای اسپانیا همراه آزادی خواها علیه فاشیستا به جنگه، داره به یه جنگ بزرگتر میره به سراغ جنگ با زندگی، جنگ با طبیعت، یه پیکار دائمی که هر انسانی ممکنه در طول زندگیش این تجربه رو از سر بگذرونه. برای همینه که پیرمرد و دریا اثری میشه که هم نوبل میگیره، هم کاریه که دربارش صحبت‌های بسیار زیادی میشه در میان منتقدان دنیا، و یه کار کاملا منحصر به فرد در میان آثار همینگوی. پس این بار همینگوی جنگ رو و مسیر جنگش رو و مکان جنگش رو تغییر میده، و ما میدونیم که رمان نویسای بسیار برجسته تر و بزرگتری از همینگوی هستن که آثار خیلی مفصل با نگاه‌های فلسفی، با نگاه‌های عمیق انسانی و روانشناسی نوشتن. اما تأثیرگذاری همینگوی در میان مخاطبان به خاطر همون جملات کوتاه، نثر گزارشی و دقیق نگاه کردنشه. توی بخشایی که خانم فلاح از کتاب خوندن ما نمونه این توصیف رو کاملا می‌بینیم، اون پرنده‌ها، اون عناصر طبیعت که توصیف میکنه. توی رمان‌های دیگه همینگوی هم خیلی از این ویژگی‌ها وجود داره، مثلا در داشتن و نداشتن که یک دوتا اقتباس سینمایی هم ازش شد، تو ایران هم یه اقتباس خوبی ازش شده که آقای ناصر تقوایی فیلم ناخدا خورشید رو از روی رمان داشتن و نداشتن ساخت، و یه نسخه قدیمی هم در سینمای کلاسیک آمریکا هست. حالا صحبت که اینجا شد، بحثم رو با اقتباس‌های سینمایی از آثار همینگوی تمام بکنم.
بله.
که دو تا اقتباس سینمایی از بدو و اسلحه دیدم که متاسفانه هیچ کدومشون هم خوب نبودن و اصلا نتونسته بودن رمان رو در بیارن. یه اقتباس سینمایی از زنگ ها برای که به صدا در میآید دیدم که گاری کوپر بازی میکنه و بیشتر جنبه عاشقانه ماجرا مطرح میشه تا اون جنبه انتقادی و انقلابی که همینگوی در کارش مد نظر داشته. از پیرمرد و دریا یه نسخه هست که اسپنسر تریسی بازی میکنه که یه نسخه خیلی خوبه، اون کار خوبی از آب در اومد. داشتن و نداشتن رو هاوارد هاکس در 1940-43 این حدودا کار میکنه که همفری بوگارت بازی میکنه، و یه نسخه هم که ناخدا خورشید بود. و از کارهای دیگه همینگوی هم به تناوب اقتباس‌هایی شده از داستان کوتاهاش به ویژه هست که حالا اون خودش فهرست بلند بالاست، ولی میخوام بگم که هنوز خوندن همینگوی ودا با اسلحه، همین اثر پیرمرد و دریا برای خواننده امروزی هم کاملا جذابه. مسئله این نیست که ما بگیم حالا این رمان مثلا قرن بیستومیه، ما وارد قرن 21 شدیم، هزاره سومیم. نه، ادبیات این ویژگی رو داره که به ویژه آثاری که تاریخ مصرف ندارن مثل پیرمرد و دریا و این جدال همیشگی انسان رو مطرح میکنن، قابلیت این رو دارن که در همه زمانه ها خونده بشن و امیدوارم که شنوندگان ما هم سراغ همینگوی برن و از داستان کوتاهش لذت ببرن.